ساعت 19:07 بعد از ظهر است در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 14 شهریور ماه 1399 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم روز و شب خوبی رو در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید تا این لحظه. مطالب و گزارش‌های متنوعی در این مجله برای شما تدارک دیدیم، اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر و خبرها رو از مهرداد بشنویم.
سپاس از تو و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که با درگذشت 118 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران، شمار قربانیان این بیماری در کشور از 22 هزار تن گذشت.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2026 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 118 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22044 نفر رسیدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 382000 تن فراتر رفت. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او روز جمعه گفت با آمریکایی‌ها بنای مذاکره نداریم و خیلی روشن این موضوع را اعلام کرده ایم. واعظی بار دیگر تاکید کرد که آمریکایی‌ها باید به برجام برگردند و در چارچوب برجام صحبت کنند. در غیر این صورت هر اقدام دیگری باشد نتیجه نمی‌دهد. رئیس دفتر روحانی بدون توضیح بیشتر همچنین گفت تنها آقای لاوروف نبوده که این پیشنهاد را داده، بلکه کشورهای دیگری هم تلاش کردند تا برای این مسئله راه حلی بیابند. پس از انتقاد علی خامنه‌ای از وضعیت مهد کودک‌ها در ایران، وزیر آموزش و پرورش از موافقت سازمان بهزیستی برای واگذاری مسئولیت مهد کودک‌ها به این وزارتخانه خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی روز 11 شهریور در جلسه مجازی با مقام‌های آموزش و پرورش از وضعیت مهد کودک‌ها انتقاد کرده و گفته بود مهد کودک‌ها در ایران رها شدند. پیشتر محافظه‌کاران و از جمله امامان جمعه شیراز، قم و بجنورد از برنامه‌های برخی مهد کودک‌ها مانند رقص و شنا بدون جداسازی دختر و پسر انتقاد کرده بودند. رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش میگوید مدیر مدرسه در مقابل دانش آموزان و سلامت او مسئول است و هیچ مدرسه حق ندارد در این باره تعهدی از اولیا اخذ کند. در ساعت‌های گذشته تعهدنامه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن مدیر مدرسه از والدین خواسته مسئولیت سلامتی فرزندانشان را برای حضور در کلاس درس در ایام همگیری کرونا بپذیرند. علی باقرزاده در این باره به ایسنا گفت هیچ مدرسه ای حق ندارد چون این تعهدی از خانواده ها بگیرد. رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش با تاکید بر آموزش حضوری در مدارس گفت زمان آموزش در مدارس از 100 دقیقه به 35 دقیقه کاهش می‌یابد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان آبان 1398 را به شدت خشن، بی‌سابقه و حیرت‌آور توصیف کرده. او شکنجه افراد بازداشت شده را در این حال تایید کرده است. جاوید رحمان در گزارش خود تاکید کرده است که تیراندازی نیروهای امنیتی به قصد کشتن افراد بوده و بیش از 100 تن بر اثر شلیک گلوله به سر، قلب، سینه و گردن جان باختند. در گزارش او آمده است که دست کم 304 تن از جمله 23 کودک و 10 زن در روزهای 24 تا 28 آبان در 37 شهر ایران کشته شدند.
سپاسگزارم مهرداد. مهرداد قاسمفر بود. آخرین خبرها رو از مهرداد شنیدیم و سپاس از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. اختلاف نظر بر سر برگزاری کلاس ها به شکل حضوری یا غیر حضوری کمتر از 24 ساعت تا شروع سال تحصیلی جدید در ایران باقی است. مقامات میگویند والدین برای تعیین تکلیف اول با مدرسه ها تماس بگیرند.
قبل از این که در واقع حرکت بکنن برن به سمت مدرسه میتونن با مدرسه تماس بگیرن.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته موافقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با طرح دولت دونالد ترامپ برای فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به امارات در نشست‌های خصوصی حاصل شده.
آخرین نوع هواپیماهایی است که به هر حال آمریکا در عصر نظامی ساخته. F-35 یه نفر است، یه موتور است، دلت یعنی پنهانکار چند منظور است.
و داشتن حکم زندان در ایران دلیل توقیف پاسپورت یک فعال مدنی ساکن ترکیه توسط کنسولگری ایران اعلام شد. مسئولان ایرانی به فرزانه جلالی گفتند در ایران پرونده داری، پاسپورتت را پس نمی‌دهیم.
من به همه این سوالا که جواب دادن بهم گفتن که ما متاسفانه نمیتونیم پاسپورت شما رو پس بدیم چون شما حکم زندان دارید اونجا و به ما گفته شده که پاسپورتتون رو توقیف کنیم.
ولی این مطالب و گزارش ها رو خواهید شنید اگر ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. به گفته وزارت بهداشت ایران نزدیک به 30 استان در ایران به لحاظ شیوع ویروس کرونا همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. با وجود این روند وزیر آموزش و پرورش در ایران اعلام کرده که مدارس از روز 15 شهریور به صورت حضوری کار خود را آغاز خواهند کرد. تصمیم برای بازگشایی مدارس در حالی گرفته شده که شماری از مقام‌های بهداشتی با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت می‌کنند. همراه هستیم با همکارم جمشید زند تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. جمشید، آخرین‌ها درباره بازگشایی مدارس چه هست؟
همونطور که هم اشاره کردی سپیده، وزیر آموزش و پرورش و مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور گفتن که کمتر از 24 ساعت دیگه مدارس در کل کشور باز خواهد شد. آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دیشب در یه برنامه خبری صدا و سیما گفت که باز شدن مدارس با رعایت سخت‌ترین پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود. امروز رسانه ها به نقل از آقای حاجی میرزایی گفتن که در همه مدارس کشور اصل بر برگزاری حضوری مگه اینکه رعایت پروتکل ها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشه. تناقضی که میبینیم در اظهارات وزیر آموزش و پرورش در روزهای گذشته هم شدت پیدا کرده و والدین عملا نمیدونن که 15 میلیون دانش آموزی که قرار شنبه صبح آموزش خودشون رو در مقاطع مختلف شروع بکنن آیا باید به مدرسه برن یا اینکه درس ها به طور مجازی و اینترنتی خواهد بود. وزیر آموزش پرورش گفته که در جاهایی که امکانش هست حضوری خواهد بود و در صورت عدم امکانش غیر حضوری خواهد بود، ولی تعیین نشده که در کدوم شهر، در استان و کدوم مدرسه حضوری و یا غیر حضوری خواهد بود. قبل از این گزارش داشتیم ما که وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت استانهای ایران، مناطق ایران رو به قرمز، زرد و سفید تقسیم کرده بودند. روزنامه همشهری چند روز پیش گزارشی داد که گزارشی بود که استانهای قرمز هستن مدارس حضوری نخواهد بود، بقیه حضوری خواهد بود. اما امروز گفته میشه که حتی در استانهای قرمز مثل تهران هم برخی مدارس، نه همه مدارس، به هنوز معلوم نیست کدوم ها حضوری خواهند بود.
البته این رو من بگم که وزیر آموزش و پرورش نسبت به انتقاداتی که شده به بازگشایی حضوری مدارس گفته که در اروپا هم مدارس با رعایت پروتکل ها باز میشه و تفاوت معناداری اصلا بین وضعیت سفید، زرد و قرمز نیست. چیزی هست که وزیر آموزش و پرورش گفته.
اینو بله وزیر آموزش و پرورش گفته، ولی این رو هم نگفته که در اروپا تدابیر بهداشتی مشخص شده، برنامه ریزی شده و تعداد دانش آموزانی که به مدرسه میرن با تعداد جمعیت کشور محاسبه شد و تدابیر بهداشتی ماهاست که در اروپا اجرا میشه و روند توسعه ویروس کرونا در بیشتر کشور اروپایی به شدت ایران نیست که الان آمار مرگ ما سرقمی هست و هر روز بیش از 2000 نفر هم مبتلا میشن. برگردیم به این مسئله تناقض در اظهارات مقامات. آقای علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش دیروز توی مصاحبه تلفنی گفت که والدین قبل از اینکه برن کلاس و مدرسه باید با مدرسه تماس بگیرن.
قبل از اینکه در واقع حرکت بکنن برن به سمت مدرسه میتونن با مدرسه تماس بگیرن. اگر معلم مدرسهشون و کلاسشون رو میشناسن، تو دوره ابتدایی معلمشون رو میشناسن.
امروز هم عبدالرضا فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش تهران که قبلا اعلام شده بود در تهران به علت اینکه استان قرمزی هست به حضوری نخواهد بود، گفت که شورای مدرسه در هر مدرسه اختیار داره نحوه حضور دانش آموزان رو در مدرسه مدیریت بکنه و تشخیص بده که آیا به تناسب و تراکم به فضای کلاس ها دانش آموزان باید برن سر کلاس و در چند نوبت. یعنی این که باز هم به سردرگمی افسوده شده که معلوم نیست کدوم مدرسه ها در چه سطحی باز خواهند بود. در مقابل این هم همونطور که اولم اشاره کردی، خیلی از کارشناسا و حتی مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نامه نوشتن به ستاد مقابله با کرونا که به دلیل شیوع گستردش و عدم کنترل و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی مدارس به تأخیر بیفته که موافقت نشده باش تا الان.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و با هم در مورد مسئله بازگشایی مدارس صحبت کردیم که به هر حال در گفته های مقامات هم تناقضات بسیاری وجود داره و باعث شده که والدین سردرگم باشن در حالی که کمتر از 24 ساعت تنها تا بازگشایی مدارس داریم. اما ائتلافی جهانی به نام کوواکس با همکاری سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه جهانی واکسن و سازمان آمادگی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر راه اندازی شده که زیر نظر هر سه نهاد اداره می‌شود. هدف از ایجاد این ائتلاف این است که برخی کشورها واکسن کرونا را احتکار نکنند و کشورهایی که بالاترین ابتلا و آسیب پذیری را دارند زودتر از دیگران واکسن دریافت کنند. یکی از مسئولان ائتلاف به رویترز گفته در حال حاضر 76 کشور با درآمد بالا یا متوسط رو به بالا در این ائتلاف حضور دارند و انتظار می رود که شمارشان بیشتر نیز بشود. الهه روانشاد همکارم در مورد کار این ائتلاف و نحوه ارائه واکسن کرونا با دکتر آرش علایی مدیر انستیتو جهانی بهداشت و سلامت در آمریکا گفتگو کرده. با هم بشنویم.
موضوعی که مورد بحثه این نیست که واکسن الان تولید شده و از لحاظ کمی و کیفی آزمون‌هایی که باید راستی آزمایی بشه طی شده و الان واکسن آماده بازاره. این موضوع این نیست. موضوع اینه که کشورها از الان دارن با توجه به خوشبینی که دانشمندان به وجود آوردن با چاپ گزارش هایی که از واکسن تا به حال انجام شده که در آینده نزدیکی واکسن قطعی میاد به بازار. به این خاطر الان کشورها دارن آمادگی لازم که چطور بخرن، مکانیسم انتقال واکسن چطوره، کیها در اولویت اول قرار بگیرن چون تولید محدوده. پس این کشورهای 70 کشوری که دور هم جمع شدن دارن به این سو میرن که یک مکانیسمی که سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرده که بتونه خرید متمرکز باشه طی همکاری 70 کشوری که سرمایه گذاری میکنن به صورت مثلا پیش خریدی از طریق سازمان جهانی بهداشته. پس این موضوع ربطی به این که آیا واکسن امروز در دسترس هست برای مصرف نداره. این در آینده نزدیکه. از الان دارن زمان میخرن که این پروسه های لوجستیکی، پروسه های خرید و نحوه و مکانیسم خریدی که سازمان جهانی بهداشت هم توش مداخله داره و 70 کشور از جمله بعضی کشورهای اروپایی و ژاپن یکی از سردندارهاست دارن این رو آمادگی میکنن، تفاهم کردن سرش. آمریکا به اون 70 کشور نپیوسته، انتقادش اینه که چون اون پیشنهاد و اون ابتکار سازمان جهانی بهداشت انجام داده، آمریکا نقد داره به سازمان جهانی بهداشت، به این خاطر در اون 70 کشور نیست. آمریکا برای خودش یه برنامه گذاشته، اون اینه که امروز اداره کل بیماری‌های آمریکا به 50 ایالت پیغام داده که برنامه‌های لازم را برای تهیه و توزیع واکسن از الان انجام بدن، چون ما می‌دونیم که آمریکا هر ایالت مستقل عمل می‌کنه در زمینه کارهای درون ایالت. پس آمریکا هم این را از الان داره مکانیزم برای خودش انجام میده با نوید به اینکه در نوامبر این بیاد به بازار.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و سلامت در آمریکا، در مورد نحوه ارائه واکسن کرونا. یادتون باشه از هر کجای دنیا که هستید حتما میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، چه درباره این مسئله، مسئله واکسن کرونا، مسئله کرونا که بحث ماهای اخیر ما هست، یا بازگشایی مدارس که در واقع به زودی انجام خواهد شد از فردا، و هر موضوع دیگری. اگر که صحبتی دارید، دیدگاهی دارید، میتونید با ما در میون بگذارید و راه‌های ارتباط با ما هم این هاست: 1-2-0-2-0-2-21-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست، و راه دیگر ارتباط با ما هم شناسه @فرداگرام هست در تلگرام. بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو.
میگن ملا نصرالدین به دروغ گفت تای کوچه آش میدن، دید همه مردم قابلمه به دست دارن، میدونن میرن تای کوچه. رفت خودشم یه دیگ برداشت و اومد گفت نکنه راست‌رستی دارن آش میدن. آقای رئیس جمهور ما هم به دروغ خودش رو گول میزنه و میگه همه مراعات کردن در این دورانی که عزاداری کردن، همه واقعا مراعات کردن و پیروز شدیم، کرونا رو از بین بردیم. ببینید 7-8 روز دیگه چی از آب در میاد، منتظر باشید. این قابلمه شما، این دیگه شما، آش توش جا نمیشه.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا است که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردید توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه، فلانه چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره. من با عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که گفتم، اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا از طریق شناسه @فرداگرام هم با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، و همینطور میتونید خبرهای بیشتر رو از تلگرام، اینستاگرام و توییتر و فیسبوک رادیو فردا هم دنبال بکنید. اما بحرین در ابتکاری تازه به امارات اجازه داده تا تمام پروازهای این کشور از مبدأ و مقصد بتوانند از حریم هوایی بحرین استفاده کنند. اقدام منابع مشابه اقدامی است که عربستان به تازگی انجام داد. هر دو کشور نامی از اسرائیل به میان نیاوردند، اما تأکید بر لفظ همه پروازها در روزهایی که امارات روابط خود را با تل آویو عادی کرده است میتواند پیام خاصی را به همراه داشته باشد. گزارش محمد زرقامی را بشنوید.
This flight records two significant events in the history of the state of Israel and the region holding another step towards regional peace.
مقام های هوایی منامه مجوز پروازها میان امارات و اسرائیل بر فراز آسمان بحرین را صادر کردند. تحولی که 4 روز پس از پرواز اولین هواپیمای مسافربری اسرائیل به امارات رخ داده است. مقام های بحرینی میگویند صدور این مجوز به درخواست امارات متحده عربی بود است. یک مقام هواپیمایی بحرین بدون نام بردن به طور مشخص از اسرائیل گفته است به تمامی پروازهای عازم امارات متحده عربی یا از مبدأ این کشور اجازه داده می شود که از آسمان بحرین عبور کنند. 2 روز پیش از اعلام تصمیم بحرین، عربستان سعودی هم دست به چنین اقدامی زد و بدون نام بردن از اسرائیل به امارات متحده عربی اجازه داد تا همه پروازهای این کشور از حریم هوایی عربستان استفاده کنند. وزیر اطلاعات اسرائیل وعده داده است که بحرین و عمان دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس باشند که از سیاست امارات پیروی کرده و در جهت عادی سازی روابط با اسرائیل گام بردارند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ 23 مرداد از این توافق تاریخی پرده برداشته بود. اما 10 شهریور ماه اولین پرواز هواپیمای الال در حالی که واژه صلح به 3 زبان عربی، عبری و انگلیسی بر بدنی آن نوشته شده بود، به همراه مقام‌های بلند پایه آمریکایی و اسرائیلی وارد فرودگاه ابوظبی شد. همزمان با این پرواز انفجاری هم در رستوران‌های KFC و هاردیز در خیابان رشید بن سعید مسیر اصلی به فرودگاه ابوظبی رخ داد که 2 کشته هم به همراه داشت. در حالی که نخست وزیر اسرائیل اقدام عربستان را ستایش کرده است و دیگر مقام‌های اسرائیلی هم از اشتیاق کشورهای مسلمان بیشتری در خلیج فارس و حتی در آفریقا برای عادی سازی روابط با اسرائیل میگویند، داستان در تهران به شکل دیگری پیش می‌رود. این اقدام امارات به رغم اطمینان خاطری که وزیر خارجه این کشور به ایران داده است، با انتقاد تند سران قوای جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای مواجه شده است.
این خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت.
علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و نگاهی به واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران.
این عکس‌العمل شدید ایران نسبت به ایجاد رابطه سیاسی بین امارات متحده عربی و اسرائیل در حقیقت تأیید و نشان دهنده همه اظهارات ناظران بین المللی هست که در حقیقت احساس دشمن مشترک، اینکه اسرائیل و امارات ایران رو دشمن مشترک می‌دونن، در حقیقت انگیزه اصلی ایجاد این رابطه بوده. و هرچه که ایرانی‌ها در حقیقت عکس‌العمل چنینی نشون بدن از خودشون، بیشتر بر این نظر سهه میگذاره. مسئله دیگری که در پی خواهد داشت این نوع عکس‌العمل‌ها این است که امارات متحده عربی در پی این خواهد بود که هرچه سریعتر بندهای قرارداد بین خودش و اسرائیل رو متحقق بکنه. این آقای انور قرقاش هم صراحتاً گفته که ما باید سریعاً بریم و این رابطه رو در حقیقت بهش جان ببخشیم. از امروز هم در امارات رابطه تلفنی بین امارات و اسرائیل برقرار شده و تمام اماراتی ها مردم امارات امکان دسترسی به تمام وبسایت های اسرائیلی دارند. ولی اون چی که مهمه در این قرارداد بین اسرائیل و امارات یک بند امنیتی داره و اون بند امنیتی در حقیقت کمک نیروهای زبده امنیتی برای کمک به امارات در دفع خطرهایی که ممکن است از جانب ایران متوجه امارات بشه، و همین علت هم امارات میگه که ما سریعاً باید بدیم و این قراردادی رو که منعقد کردیم بهش جان ببخشیم.
صحبت‌های مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که مشاور دونالد ترامپ و داماد او جرد کوشنر وعده داده در روزهای آینده دست کم یک کشور دیگر هم به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل دست بزند. او عادی شدن روابط میان ریاض و تل‌آویو را هم غیر قابل اجتناب دانسته است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. اما مقام‌های آگاه به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست‌های خصوصی موافقت خود را با طرح دولت دونالد ترامپ برای فروش جنگنده‌های پیشرفته رادارگریز F-35 به امارات متحده اعلام کرده است. آقای نتانیاهو در اظهارات علنی خود با فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به امارات مخالفت کرده. این در حالی است که موضوع موافقت خصوصی نخست وزیر اسرائیل با فروش جنگنده‌های F-35 به امارات باعث واکنش‌هایی در اسرائیل شده بود. همزمان یک وزیر ارشد اسرائیلی گفته بود که تقویت نظامی امارات در برابر ایران است و نباید اسرائیل را نگران کند. گفتگویی داشتم ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم موضوع فروش جنگنده های F-35 چه خطراتی برای اسرائیل خواهد داشت و در توازن نیروهای امنیتی منطقه چه تأثیری می‌گذارد. حسین آریان:
به طور کلی اسرائیل همیشه سعی داره که برتری کیفی خودش رو در عرصه نظامی همیشه حفظ بکنه. به همین جهت هست که ما این سر صدا ها رو میشنویم در از بعضی زوایا که نباید آمریکا F-35 رو به امارات بده. ولی خب بازم بنا به گزارش شما و گزارش های دیگه یه موافقت های خصوصی است، یک انکار آشکاره که نخه. ولی اون چرا که امارات در واقع به دنبالش است، به باور من اینی که امارات حدود 60 فروند میراج 2000 داره که اینا تقریبا قدیمی، یعنی در مقایسه با اون چرا که دیگر کشورها دارن، به همین جهت به فکر این هست که بخواد هواپیماهای جدید، یعنی مهمترین هواپیما F-35 رو از آمریکا بگیره. ولی در این حال یه مسائل دیگری هم نهفته است. آمریکا میتونه F-35 رو بده به امارات، میتونه نده، ولی کشورهای دیگری هم صف بستن. امارات میتونه برای هواپیمای پیشرفته و جایگزینی میراج 2000 مثلا بره جنگنده‌های رافائل رو از فرانسه بخره، یا حتی به دنبال سوخوی F-35 و حتی سوخوی پیشرفته استلت 57 از روسیه باشه. اینی که باید ببینیم که واقعا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و به چه سمت سوی آمریکا و امارات و اسرائیل خواهند رفت.
آقای آریان، این مخالفت‌هایی که وجود داره در اسرائیل چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ چرا باید نگرانی وجود داشته باشه در اسرائیل؟
برای اینکه جدا از برتری کیفی، اسرائیل نمیخواد که واقعا مثلا بعضی از کشورها مثل امارات آخرین هواپیما رو داشته باشن، دست بالا رو داشته باشن. گوییم که واقعا نمیتونه داشتن چند فروند از هواپیماهای F-35 تهدیدی برای اسرائیل باشه. برای اینکه اون چرا که امارات تهدید میدونه، تهدید از جانب جمهوری اسلامیه و به همین جهته که میخواد خودش رو تربیت بکنه. ولی جدا از F-35 قراره که آمریکا پهبادهای MQ-9 رو موسوم به ریپر و همینطور هواپیماهای EA-18 جی گرولر که هواپیماهای شناسایی و جنگای الکترونیکی هست، اینها را هم به امارات بده. ولی چند تا فاکتور است. فاکتور اسرائیل است، لابی اسرائیلیا در آمریکاست، کنگره است، انتخابات پیش روی آمریکاست. همه این فاکتورها باید در کنار هم بذاریم و منتظر بمونیم که واقعا چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. آیا آمریکا F-35 ها رو میده به امارات یا خیر؟
آقای آریان، این جنگنده های F-35 چه توانایی هایی دارن که کشورهای عربی مثل امارات الان میخوان و قصد دارن که چنین جنگنده هایی رو داشته باشن؟
آخرین نوع هواپیماهایی است که به هر حال آمریکا در اصل نظامی ساخته. F-35 یه نفر است، یه موتور است، دلت یعنی پنهانکار چند منظور است، برای برتری هوایی، برای بمباران، برای جنگ‌های الکترونیکی، جمع‌آوری اطلاعات، گشت و شناسایی از این هواپیما میشه استفاده کرد. البته انواع مختلف داره، نوع F-35 A و B و C داریم، ولی جز پیشرفته ترین هواپیماهایی است که آمریکا در اختیار داره. فقط چند کشور در دنیا این رو غیر از آمریکا دادن که یکیش اسرائیل و ژاپن هست. معادل این رو مثلا برای نمونه روسیه ساخته که همون سوخه 57 باشه، یا معادل دیگرش رو چین ساخته.
نیویورک تایمز در گزارشی نوشته که نخست وزیر اسرائیل در نشست‌های خصوصی با طرح دولت دونالد ترامپ برای فروش جنگنده‌های F-35 به امارات موافقت کرده، اما بنیامین نتانیاهو در اظهارات علنی خود با فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به امارات مخالفت کرده. گفتگوی من رو هم شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن ترکیه، پس از آن که برای تمدید پاسپورت خود به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کرد، با توقیف پاسپورت خود روبرو شد و مسئولان کنسولگری ایران به او گفتند به خاطر پرونده‌ای که در ایران دارد و حکم زندان در ایران، گذرنامه‌اش را پس نمی‌دهند. پروانه وحیدمنش در گفتگو با این فعال مدنی ابتدا از او درباره آنچه در کنسولگری استانبول گذشته پرسیده.
2 سال پیش با اقامت توریستی وارد ترکیه شدم، قانونی با پاسپورت، و امسال تونستم از دانشگاه بغازچی استانبول پذیرش فوق لیسانس بگیرم و برای ثبت نام دانشگاه و تعویض اقامت توریستی به اقامت به ویزای دانشجویی لازم بود که پاسپورتم رو تمدید کنم، چون کمتر از 3 ماه از پاسپورتم مونده بود و من حدودا 3 هفته پیش به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کردم، مدارک تمدید پاسپورت رو تحویل دادم و همون روزم اتفاقا با من یه گفتگویی داشتن، یعنی جدا از اون قسمتی که مربوط به گرفتن مدارک پاسپورت بود، منو بردن در یک فضای دیگه، در یک سالن دیگه، و از من یه سوالای کلی پرسیدن که اینجا چیکار میکنم و برای چی میخوام پاسپورتمو تمدید کنم، و بعد از اون به من گفتن که ما پاسپورتتون رو پست میکنیم به در منزل. آدرس پستی از من گرفتن و گفتن که 1 هفته طول میکشه. بعد از 1 هفته به من زنگ زدن و گفتن که پاسپورت شما برگشت خورده به سفارت، چون کسی که اومده به عنوان پستچی نتونسته پیدا کنه و نتونسته باهاتونم تماس بگیره، که البته من کاملا مطمئن بودم که این قضیه واقعیت نداره. من روز بعد مراجعه کردم به کنسولگری، چون مجبور بودم ببینم داستان چیه، به پاسپورتم نیاز داشتم قاعدتا. وقتی که مراجعه کردم دیدم دقیقا همین اتفاقی که فکرشو میکردم افتاد. باز هم منو بردن در یک فضای دیگه، در یک اتاق خصوصی. سوالات هم از ابتدا در مورد قضیه بازداشت و قضیه اتهامات هم بود، ولی کم کم رفتن به سمت سوالهایی در مورد اتفاقات 88 و نقش من یا فعالیت‌های من در اون سالها، و همچنین سال 96 98 که آیا بودم در اعتراضات یا نه. که من به همه این سوالا که جواب دادم، بهم گفتن که ما متاسفانه نمیتونیم پاسپورت شما رو پس بدیم، چون شما حکم زندان دارید اونجا و به ما گفته شده که پاسپورتتون رو توقیف کنیم. این آقایی که داشت با من صحبت میکرد از من خواست که با نهادهای مربوطه همکاری کنم که قاعدتا منظورشون اداره اطلاعات بود و من به ایشون گفتم من وقتی هم بازداشت بودم و در زندان بودم از من خواستن که همکاری کنم و همون موقع هم قبول نکردم، الان هم قبول نمی کنم. قاعدتا برگشتم به ایران با زندان مواجه خواهد شد و نمیتونم این ریسکو بکنم. اینجا میخوام درخواست پناهندگی بدم، اگه مشکلی پیش نیاد واسم تو این فاصله از ترکیه مجبورم درخواست پناهندگی بدم.
گفتگویی بود با فرزانه جلالی، فعال مدنی، درباره توقیف پاسپورت او در کنسولگری ایران در استانبول. با همین گفتگو همین بخش به پایان میرسه این مجله شامگاهی. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش روزانه قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مزدبگیران و تأثیر این وضعیت بر سلامتی آنان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در روزهای گذشته اخباری در مورد ادامه اعتراض کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی در برخی از مناطق ایران منتشر کرده است. بر اساس این اخبار، این اعتراض ها که در 14 دهه گذشته در ایران بی سابقه بوده است، دستاوردهایی هم برای کارگران این بخش داشته است. از جمله دستمزد کارگران در پتروشیمی سبلان افزایش یافته و در شمار دیگری از شرکت های پیمانکاری قراردادهایی با دستمزدهای درخواستی کارگران امضا شده است. در همین ارتباط در پی اعتصاب کارگران پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس در شهرستان بهبهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان سفرش به استان خوزستان به این پالایشگاه هم رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی از کارکنان و کارگران پالایشگاه بیت بلند مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند. از جمله یک کارگر به محمد باقر قالیباف گفت که کارگران وضعیت رفاهی مناسبی ندارند و به دلیل نداشتن غذاخوری ناچارند بر روی کف کارخانه غذا بخورند. به نوشته ایلنا، کارگران همچنین از اختلاف دستمزد و مزایا بین کارگران رسمی و پیمانکاری و پرداخت نشدن به موقع بیمه خود ابراز نارضایتی کردند. در گزارش ایلنا به پاسخ رئیس مجلس اشاره نشده است. 200 تن از کارگران پروژه بیت بلند 2 خلیج فارس در بندر مجیدیه شهرستان ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و مزایای شغلی خود در هفته گذشته اعتصاب و تجمع کردند. یکی از کارگران اعتصابی این پروژه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته است:
عدم پرداخت حقوق کارگران 6 ماه، هیچ مسئولی هم نمیاد پاسخگو باشه. عدم نه خوابگاه درست حسابی، نه غذای درست حسابی میدن به کارگرا.
یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ابراز امیدواری کرد که وعده‌ها و قول‌های داده شده به کارگران فقط در حد حرف باقی نماند. اشاره آقای بهمنی به دیدار چند تن از نمایندگان مجلس از نیشکر هفت‌تپه و برگزاری 3 نشست در مجلس با شرکت شماری از مقام‌های دولتی و قضایی، چند نماینده مجلس و نمایندگان کارگران بود. او با تأکید بر این که اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه به دنبال بیش از 70 روز به طور موقت پایان یافته است، اشاره کرد که همچنان دستمزدهای ماهای تیر و مرداد کارگران پرداخت نشده و سایر مطالبات کارگران نیز کماکان بر زمین مانده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب و تجمع بیش از 70 روزه خود خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی واحد کشاورزی صنعتی شدند. اما تا کنون 3 ماه از 5 ماه دستمزد موقعی آنان پرداخت شده و در سایر موارد نیز مقام‌های دولتی شرایط و اما اگرهایی مطرح کردند. برای مثال سازمان تامین اجتماعی پس از چند ماه اشاره کرده که به اسامی کارگران بیمه شده نیاز دارد، ولی تا کنون خبری در مورد اقدام کارفرمای خصوصی شرکت برای ارائه این اسامی منتشر نشده است. همچنین بازگشت 5 کارگر اخراجی مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر مشروط به آن شده است که شورای تامین استان خوزستان بررسی کند که آیا به دلیل امنیتی اخراج شدند یا خیر. این در شرایطی است که کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اشاره کرده است که امید اسدبگی 225,000 دلار به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و رئیس همین شورا و نیز همسرش پرداخت کرده است. 25,000 دلار هزینه مسافرت خانوادگی استاندار خوزستان و 200,000 دلار هدیه به همسر این مقام دولتی. البته استاندار خوزستان این موضوع را رد کرده و گفته مدرک کتبی در این مورد وجود ندارد. یوسف بهمنی در مورد کارگران اخراجی مانند اسماعیل بخشی گفته که برخی تلاش می‌کنند مسئله او را از سایر کارگران جدا کنند و با عنوان مسائل امنیتی وضعیت او را متفاوت جلوه دهند. آقای بهمنی این پرسش را مطرح کرد که مگر آقای بخشی بمب‌گذاری کرده یا دست به سلاح برده است. اما لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به بررسی‌های بیشتر در ماه‌های آینده موکول شده است. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری از سوی نماینده شوش در مجلس به حمایت از کارفرمای خصوصی این شرکت متهم شده است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24,000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در حال حاضر همراه با تعداد دیگری از مدیران دولتی به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. سخنان شماری از نمایندگان کارگران هفت‌تپه را در یکی از نشست‌های برگزار شده با نمایندگان مجلس در خصوص درخواست لغو مالکیت خصوصی شرکت می‌شنویم.
این بخش خصوصی الان پا گذاشته تو گردن ما. به هر دری می‌زنیم به در بسته می‌خوریم. ببینید شرکت رو با 57,000 تن تولید شکر تحویل می‌گیرن، با 19,000 تن تحویل ما میدن.
یا آقایان اصلا رها کردن، کسی که نه حقوق میده نه بیمه رو پرداخت میکنه، تازه داره انبال شرکت رو غارت میکنه میفروشه.
آیا واقعا خدا وکیلی حق کار داره؟
خلعیت حالا در مدت زمان حالا کوتاه، ما انتظار داریم که این گزینه اولتون باشه.
به نوشته یه امتداد، یوسف بهمنی در مصاحبهش گفته که مطالبات دیگری هم تحقق نیافته است، مانند حق بدی آب و هوا، سختی کار، یکسانسازی دستمزد، حق غذا و حق سرویس عیاب و ذهاب. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که مدیریت این شرکت پس از اعتراض‌های ماه‌های گذشته رانندگان و کارگران به تأخیر در پرداخت دستمزدها، به جای رسیدگی به خواسته آنان برای پرداخت به موقع دستمزدها، آنها را تحت فشار قرار داده است. این تشکل کارگری اشاره کرد که این فشارها از طریق تغییر جغرافیایی محل کار رانندگان و کارگران و تغییر شیفت کاریشان و نیز احضار آنها به حراست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انجام گرفته است تا در اعتراض‌های آینده شرکت نکنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تهدید و فشار بر رانندگان و کارگران این شرکت را محکوم کرد و هشدار داد که مدیریت مسئول عواقب ناشی از این سوء رفتارها خواهد بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها در ایران گفت که این موضوع موجب تعمیق شکاف طبقاتی شده است و کارگران حتی نمی‌توانند نان و تخم مرغ بخورند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی با اشاره به آمارهای دولتی در مورد نرخ تورم گفت نمیتوان با تورم تصنعی کاستی‌های زندگی مزدبگیران و طبقه کارگر را پوشاند. در ماه‌های اخیر قیمت کالاها و مواد مصرفی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. این وضعیت انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. آنان می‌گویند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید افزایش یابد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران شامل قانون کار 1,911,000 تومان است که با احتساب برخی مزایا به 3 میلیون تومان برای کارگران متأهل می‌رسد. در این حال علی راستگو رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان فارس با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران نسبت به سالهای گذشته 70% کاهش یافته است گفت با توجه به اینکه حقوق حدود 65% از کارگران بازنشسته کمتر از 3 میلیون تومان است و خط فقر از سوی مسئولان 6 میلیون تومان اعلام شده است به این نتیجه می‌رسیم که 70% بازنشستگان هم پایین‌تر از خط فقر قرار دارند. این شرایط چه تأثیری بر تغذیه و سلامتی خانواده‌های کارگران و سایر مزدبگیران دارد؟ حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
وقتی که مواد پروتئینی از ذبح و سبد مصرف افراد خانواده‌ها خارج بشه، خب خطرات جدی داره در رابطه با سلامت افراد، برای اینکه فرد به طور مشخص 75 گرم پروتئین در روز احتیاج داره. خب ما شاهد بودیم به گزارش آقای جاوید رحمان در سال گذشته مراجعه کنیم، می‌بینیم در حالی که نرخ تورم 42.7% بوده، قیمت گوشت قرمز 82% بالا رفته، یعنی دو برابر اون، و شیر تخم مرغ بیش از اون 45% افزایش پیدا کرده و 63.5% انواع دیگر گوشت بالا رفته، سبزیجات بالا رفته. اون موادی که احتیاج داره بدن که تنها در واقع مواد قندی یا هیدروکربن نیست، بلکه ویتامین ها هستند و املاح هستند و به طور مشخص پروتئین هستند، دیگه به مرور استفاده نشه، خب فرد بیمار میشه. من در دوران دانشجویم 40 سال پیش خب شاهد این بودیم که بعضی از کودکان بیماری کوآشیورکور یا بیماری که ناشی از سوء تغذیه پروتئینی بود داشتن. الان خب قابل تصور هستش که این گونه بیماری ها در ایران با توجه به این وضعیت افزایش پیدا بکنه و افرادی که بزرگسال هستن و خودشون هم مشکل تغذیه دارن، طبعا این به فرزندانشون هم منتقل میشه. ممکنه که جامعه بیماری داشته باشیم، اگه پروتئین ها نباشن سیستم ایمنی تضعیف میشه. کرونا هم هست که کرونا هم علاوه بر اون در واقع تمام اینها میتونه شرایط فوق العاده دشواری رو به وجود بیاره. این در حالیه که تمام کشورهای دنیا قاعدتا باید گرسنگی رو تا 10 سال دیگر از بین ببرن و این در مورد کشورهای مثل ایران که جزو کشورهای متوسط از نظر اقتصادی به حساب میاد باید هر چه زودتر انجام بشه. و به طور مشخص از اونجایی که ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در سال 54 تصویب کرده، متعهد هستش که حق قضا رو در مورد تمام مردم تأمین بکنه و این کاهلی و تنبلی و عدم احساس مسئولیت حکومتیان هستش که تدابیری رو نمی اندیشن که مردم از حداقل مسائل مربوط به قضا، حق قضا، از اون برخوردار بشه.
از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی نوشته است رشد قیمت‌ها و هزینه‌ها این روزها لحظه‌ای و ساعتی بالا می‌روند و دستمزدها در این شرایط به پای قیمت‌ها هم نخواهد رسید. آرمان ملی نوشت که کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می‌کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می‌تواند حتی به بنیان خانواده آسیب وارد کند. به نوشته این روزنامه یکی از نیازهای اساسی همه مردم تامین مسکن است و با توجه به اینکه قیمت هر متر مربع خانه در تهران لحظه ای افزایش می‌یابد و به صورت میانگین به 20 میلیون تومان رسیده است، نمیتوان چندان امیدی به خانه‌دار شدن کارگران داشت. روشنک استراکی روزنامه‌نگار در این مورد می‌گوید
شاید خیلی باورپذیر نباشه که اقلام مهم غذایی مثل گوشت یا لبنیات از سفره خانواده‌ها حذف شده. این شاید غیر قابل پذیرش باشه، اما وقتی که ما سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوارها رو به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا بعضی از اقلام غذایی یا حتی خدماتی از هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی کسر شده و حذف شده. ببینید، سبد مصرفی خانوارها مجموعه از کالاها و خدماتی هستن که در طول ماه یک خانوار برای اون هزینه میکنه. ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش 30-50% هزینه اجاره بها بودیم. خانواده‌هایی که ضعیف هستن یا مستأجر هستن، یعنی هزینه بخش مسکن واسه اونها ناگهان با افزایش 50% روبرو شده و چون درآمدها در ایران هم پای تورم افزایش پیدا نمی‌کنه، در نتیجه از همین بخش اقلام غذایی اینها مجبور شدن هزینه بکنن برای مسکنشون چون نمیتونن بی سر پناه بمونن. و در سالهای پیشتر هم ما میدیدیم که بخشهایی مثل تفریح، سفر و آموزش و حتی سلامت از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها متاسفانه حذف شده بود چون مجبور بودن هزینه مسکن و خوراک رو تامین بکنن.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت میکنم. 500 تن از فعالان صنفی و مدنی، خانواده‌های زندانیان و جانباختگان اعتراض‌های سالیان اخیر در ایران در بیانیه خواستار انتقال سریع و بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، به بیمارستان برای درمان و آزادی او شدند. آنها با اعلام اینکه جان رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خطر است، گفتند او در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و باید به بیمارستان انتقال می‌یافت، اما بدون اطلاع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان او را به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج بردند. پیشتر اعلام شده بود که آقای عظیم‌زاده در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج، بی خبر نگه داشته شدن خانواده‌اش از وضعیت او و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها، از روز 26 مرداد دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری که محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، چند ماه پیش در ارتباط با پرونده دیگری به 13 ماه زندانی دیگر محکوم شد. شهردار 13 تا خونه داره. من 13 ساعت کار میکنم با 3 تا بچه. یک اتاق دارم.
بودجه داره شهردار. بودجه داره شهردار 13 تا خونه دارم. من 13 ساعت دارم کار میکنم، یک اتاق دارم، 3 تا بچه دارم.
این بخشی از سخنان یکی از کارگران شهرداری بندر ماهشهر خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها این کارگر که به نام او اشاره نشده است، گفته که شهرداری ماهشهر 500 هزار تومان از مطالبات او را کسر کرده و دلیل آن را کمبود بودجه شهرداری عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگرانی که به هزار دلیل مجبور شدند با غول بیکاری مواجه شوند، ماه هاست در انتظار دریافت مقرری بیکاری 2 میلیون تومانی هستند. اما پس از اردیبهشت ماه حتی یکی از این کارگران مقرری بیکاری دریافت نکرده است. بر اساس این گزارش بیکاری یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کارگران است. کارگرانی که حق بیمه می‌پردازند و 3% از حق بیمه ماهانه‌شان قرار است در صندوق بیمه بیکاری برای روز مبادا ذخیره شود، باید بتوانند از مقرری بیمه بیکاری که حقی 100% قانونی است بهره‌مند شوند، اما در عمل این گونه نیست. ایلنا اشاره کرد که علاوه بر صف طولانی متقاضیان بیمه بیکاری کرونا، یعنی کارگرانی که به خاطر کرونا کار خود را از دست دادند، کارگرانی که به دلایلی مانند اخراج، انحلال کارگاه یا ورشکستگی کارفرما بیکار شدند، نتوانستند در زمان مناسب مقرری بیکاری دریافت کنند. شماری از سایت‌ها و خبرگزاری‌های کرد از کشته شدن 4 کولبر به دست نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته خبر دادند. محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت در این مورد به ما می‌گوید:
مرزهای شهرستان‌های خوی و نوسود کولبران زخمی شده‌اند و در مرزهای سردشت و پیرانشهر در صبح روز چهارشنبه 4 کولبر در پی تیراندازی کمین نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند. حادثه منطقه باجار از توابع شهرستان سردشت که 3 کولبر در این منطقه کشته شده، خیلی شوک بزرگی را به همراه داشت که کولبرانی که سن آنها بین 20 تا 25 سال است همگی در یک نقطه کشته شده بودند و حتی 18 رأس اسب آنها هم کشته شده بود. کولبران به کسانی گفته می شود که در مناطق مرزی مشغول به کار هستند، اهم از کسانی که با کول یا اسب بالی را در مناطق مرزی جابجا می کنند. گفته فرمانده های مرزبانی که تهیه بر اقدام کشتن کولبرها نموده بود، احساسات شهروندان را جریان‌دار کرده. حتی در بعضی از رسانه ها کولبران را متجاوز مرزی خوانده بودند و جانباختن آنها را به هلاکت ذکر کرده بودند. این در حالی است متجاوز مرزی معمولا به کسانی از کشورهای دیگر که قصد نقض حاکمیت و لشکرکشی دارند گفته می شود، نه کولبرانی که به خاطر وسعت اقتصادی مجبور به این شغل با همه خطرات آن شده اند. و مقصر اصلی دولت است که با سیاست‌های تبعیض در مناطق کردشین این کولبران را مجبور به راهی نموده که اگر در حوادث طبیعی جان خود را از دست ندهند، در پی شلیک نیروهای مرزی جان خود را از دست می دهند. لازم است در رابطه با مرزهای رسمی و غیر رسمی یک توضیحات بدهم. کولبری اغلب از مناطق غیر از 2-3 محور اصلی و رسمی این شهرستان ها انجام می شود، ولی حجم قاچاق انجام شده از مبادی رسمی در قالب رویه های رسمی است که بیشترین میزان قاچاق به خود اختصاص می دهد، نه کول 20 کیلویی کولبران. به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که 23 اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد، 95% قاچاق از مرزهای رسمی در قالب رویه‌های رسمی انجام می‌شود و در این 5% باقی مانده به تمام مناطق مرزی ایران تقسیم می شود که با این حساب خیلی کمتر از 1% قاچاق انجام شده توسط این کولبران وارد می شود. این در حالی است که فقط این کولبران هستند قربانی می شوند.
در این ارتباط فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو ساکن آلمان، در ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی با کولبران عقیده دارد.
صلاحیت نیروی مرزبانیه که جای سوال داره. این ارگان نظامی تا کنون سند تأسیسی نداشته که مشخص کنه حدود صلاحیت و تکالیفش رو. یک طرح قانونی در سال 87 توسط نمایندگان به تصویب رسید که با ایرادات مکرر شورای نگهبان تا کنون مسکوت مونده، یعنی اینکه این ارگان نظامی با این اختیارات گسترده‌ای که بهش دادن حدود صلاحیتش تا کنون مشخص نشده. اما اختیار تیراندازی به چه صورت هستش؟ ببینید، قانون به کارگیری سلاح اختیار تیراندازی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی رو به صورت مطلق پیشبینی نکرده. این اختیار با رعایت ترتیباتی و به صورت مشروط هست. مثلا بند 9 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح صرفا مشروط به مواردی کرده که اشخاص عبور و خروج غیرقانونی از مرز دارن و اون هم با اختیار قبلی اختیار تیراندازی داده شده. اما در تبصره‌ها و مواد بعدی اومده پیشبینی کرده ترتیباتی رو، از جمله اون تیراندازی هوایی. ابتدا تیر هوایی باید تیراندازی بشه، بعد تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا و در نهایت ماده 7 اومده پیشبینی کرده تیراندازی توسط مأمورین باید به نفعی باشه که حتی المقدور منجر به فوت اشخاص نشه و در تبصرش هم کمک رساندن و اینکه متعاقب تیراندازی مجروحین رو به فوریت به مراکز درمانی برسونن پیش بینی کرده. یعنی اینکه در همین تبصره قانونگذار این ترک فعل رو اگر انجام ندن به صورت ترک فعل جرم انگاری کرده. اینها اشخاص رو به مراکز درمانی نرسونن، اینها مرتکب جرم شدن. متاسفانه بر اساس مستندات من موجود این مهم هم انجام نمیشه.
او همچنین به یک نکته دیگر اشاره میکند.
با توجه به پیمان الجزایر 1975 بین دولت شاه و دولت وقت عراق، دولت بس، یک کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات مرزی در این مناطق تشکیل شد که این کار انجام بشه و حدود مرزی به صورت میله‌گذاری ترسیم بشه، اما این مسئله انجام نشده و تا کنون هم در خیلی از این مناطق مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با این مسئله انجام نشده و تا کنون هم در خیلی از این مناطق صعب العبور هست مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با توجه به اصل تفسیر مزیق قوانین جزایی، نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی با توجه به اینکه مرز مشخص نیست و امکان تشخیص مرز توسط مأمورین وجود نداره، این امکان تیراندازی هم وجود نداره. قانون‌گذار ایرانی در نهایت نقض این سلسله مراتب و این ترتیبات رو در ماده 16 قانون به کارگیری سلاح و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح پیش بینی کرده که میتونه حتی مجازات قصاص داده بشه و منطبق با قتل عمد باشه. این تیراندازی کاملا غیر قانونی هست. بر اساس شهود و مستنداتی که ما داریم هیچ اخطار قبلی داده نمیشه، به صورت کوری و به صورت گسترده کولبران رو به رگبار میبندن. در نهایت هم باید تذکر بدم دولت جمهوری اسلامی ملحق به میثاق حقوق مدنی سیاسی شده. در بند 1 ماده 6 این میثاق سلب حیات خودسرانه ممنوع شده و در ماده 14 همین میثاق هم امکان دادخواهی برای اشخاص پیشبینی شده که متاسفانه با وجود کشتار غیرقانونی کولبران حتی امکان دادخواهی برای خانواده های اونها فراهم نمیشه.
خبرگزاری ایلنا نوشت گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی از جمله کودها، سموم و بذرها به شدت بر تولید کشاورزی و معیشت کشاورزان تأثیر گذاشته است. قاسم سوخت سرایی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان گفت در آستانه کشت پاییزه قرار داریم و اگر همین شرایط وجود داشته باشد کشاورزان به شدت متضرر می شوند. او اشاره کرد که گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی به دلیل خارج شدن آنها از اقلام مشمول ارز 4200 تومانی بوده است. آقای سوخت سرایی افزود در مواردی سموم، کودها و بذرهای مورد نیاز کمیاب و حتی نایاب شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.